أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، الله صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته خدمت رفقا و دوستان عرض شد امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند که و اما الثلاثة التي في رياضة النفس فإياك أن تأكل ما لا تشتهي. سه مطلب در ریاضت نفس باید بهش توجه کرد، که مطلب اول خوردن غذا در وقتی که انسان اشتها و میل ندارد. اگر نظر رفقا باشه، در مجلس گذشته گفتیم که بحث ریاضت یک بحث عامی است، گرچه امام صادق علیه السلام در اینجا به مأکولات و آشامیدنی ها پرداختند که این کمی از بسیار است. چند درصد مسئله ریاضت نفس را تشکیل میده، ولی خود ریاضت در یک مفهوم عام خودش اون مورد نظر و توجه امام علیه السلام قطعا هست و در لابلای این عبارات ما از اون ریاضت با به معنای عام و شمول ما مطالبی را مشاهده می‌کنیم. یه اشاره‌ای به مطالب گذشته می‌کنیم تا اینکه این مسئله که بسیار مسئله مهمی است در سیر و سلوک انسان و همینطور در مسائل شخصی و اجتماعی ماحصلی از گذشته به دست بیاد و زمینه ای برای مطالب آینده. عرض شد که مسئله ریاضت به واسطه این است که انسان از عالم انبساط و تجرد که نزول کرده است در عالم کسرات و شهوات و ماده، وقتی که پا به این عرصه میگذارد از آثار اون عالم در وجنات او و در شاکله او و در احوال او نمودار است. وقتی که انسان به یک بچه‌ای که به دنیا آمده نگاه می‌کنه، چقدر نورانیت و صفا و یکرنگی و بی تعلقی و احساس محبت همگانی که لازمه اون عالم تجرد و فنا و توحید است در او مشاهده می کند. بچه ها وقتی که به دنیا میان، انسان از اونها خوششون میاد. چرا انسان خوشش میاد؟ چون نگاه میکنه میبینه اصلا تعلق نداره، این میخواد بغلش کنه حرفی نداره، اون میخواد بغلش کنه اشکالی نداره، میخوان رو زمین بذارن، میخوان رو تختش بذارن، هیچ حرفی نمیزنه. این مسئله برای انسان جالبه. اما وقتی که انسان بزرگ میشه، حالا این به عنوان گذرا عرض میکنم، وقتی که انسان بزرگ میشه وارد یه مجلس میشه، اگه براش بلند نشه بهش بر میخوره، اگه براش فرض کنید تعظیم نکنن بهش بر میخوره، اگر صندلی که برای او در نظر گرفتند صندلی باشه که از نظر ارزش و قیمت پایین تر از صندلی انسان باشه بهش بر میخوره، اون موقع به بچه بر نمیخورد، الان ما میبینیم بر میخوره. این تفاوت از کجا آمد و برای چه آمد؟ جهت این تفاوت چیست؟ چرا اون موقع ما از اون بچه خوشمون می آمد؟ چون اینها رو نداشت، چون این مسائل رو نداشت، چون این برخوردنها رو نداشت، چون این به خود گرفتنها رو نداشت. و ما اینو احساس میکردیم اگر همون موقعی که بچه از شکم مادرش متولد میشد همین حالاتی رو داشت که بعد از 40 سال، 50 سال، 60 سال، هر چی سن بره بالاتر این حالات اتفاقا قوی تر میشه. حالات توغل در کسرات و توغل در اهواء نفسانی و فرو رفتن در امیال و خواستهای دنیوی با ازدیاد سن بالا می رود، یعنی درست به عکس قوای جسمی که هرچه انسان سنش بالا برود اونها رو به تحلیل می رود، این صفات و غرائز و خواستهای نفسانی به واسطه ازدیاد سن اونها هم رو به تزاید میگذارد. اون انانیتی که یک انسان 90 ساله که توان ندارد حرکت بکند و سر جای خود نشسته و اگر بخواهد حرکت کنه باید زیر بغلش رو بگیرن، و اون کدورت نفسانی و ظلمت شیطانی که از وجناتش پیداست همراه با خود و قرین با خود دارد، هیچ وقت یک همچنین کدورتی را یک طفل 10 ساله نداره، با اینکه طفل 10 ساله حرکت و جنب و جوشش خیلی بیشتره، در دویدن، در جنب و جوش، در اعمال و در افعال ظاهری بسیار چابک و سریع، 15 ساله، 20 ساله همینطور. ولی از این حالات در اونها نیست، کمه. این جهتش چیست و برای چیست؟ به همین جهت است که اون چه که انسان توجه به اون عالم دارد اوصافی است و صفات و خصوصیاتی است مخالف با اون چه که توجه به این عالم برای انسان به دست می آورد. در توجه به عالم، به اون عالم یک رنگی است، صفاست، توحید است، انانیت ها در اونجا وجود ندارد، تو و منی ها در اونجا وجود ندارد، تفاضل و برتری ها بر اساس امیال و اعتبارات نفسانی و شهوانی در اونجا وجود ندارد. در آن عالم، عالم بها است، عالم نور است، عالم وحدت است، عالم یک کاسگی است و یک رنگی است و بر سر یک سفره نشستن است و بین کوچک و بزرگ فرق نگذاشتن است. درست؟ در این عالم میایم همه این مطالب پیدا میشه، از یک رنگی خبری نیست. اگر همه یک رنگی بودن که اینقدر تو سر کله همدیگه نمیزدن، اینقدر برای همدیگه نمیزدن، اینقدر به انواع تهمتها و دروغها یکدیگر را مردم متهم نمیکردن. این کجاش یک رنگیه؟ این کجاش خلوص و صفا و اخلاص و صداقته؟ درست؟ این طرف شیطانه، این طرف دنیاست، این طرف نفسه، این طرف ترد کردن و از بین بردن است، اون طرف جذب کردن و اظهار محبت و علاقه نشون دادن است، این طرف خودمحوری است، اون طرف خدامحوری است، این طرف محدودیت ها و خط و مرز ها و حدود و ثغور هاست، اون طرف حد برداشتن ها و رفع ماهیات و حدود و ثغوره. درست؟ مرحوم آقا می فرمودن که این مرزبندی هایی که الان در کشورها شده، در کشورهای اسلامی، اینا همه اینها غلط است. در کشورهای اسلامی مرزبندی معنا ندارد. مرز بین کفر و بین اسلام. مرز خاکی ما نداریم. مگه در سابق مرز بود؟ در زمانهای گذشته، 200 سال گذشته به اون طرف، اینها از حدود 150 سال به این طرف آمده دیگه. مگر مرز بود؟ مرزی نبود، حدی نبود. بله، یه دروازه بود درست میکردن ببینن از این طرف کی میاد، اینها همین، ولیکن حدودی در اون موقع وجود نداشت. درست؟ پس بنابراین مرز برای افراد عبارت از اعتقاد اونهاست. مرز بر اساس ملیت و نژاد و رنگ و فرهنگ نیست. مرز بر اساس اعتقاده. مرز بین ایمان و اسلام است، بین اسلام و بین غیر اسلام اونجا حدود و ثغور است. و اما خود اختلاف ملل و اختلاف قبائل، این موجب اختلاف حدود و مرز نمی شود. لذا می فرمودن اینی که الان ما در اصطلاح میگیم ایرانی و خارجی غلطه. مسلمان مسلمان است، حتی در کشورهای اسلامی همینطور. فرض بکنید که در کشورهای عربی وقتی که انسان بره، اونها هم به غیر از، فرض کنید که غیر از عربی، اجانب میگن، میگن این قسمت فرض کنید که مربوط به اون مثلا عرب ها، یا این قسمت مربوط به خود همون مواطنین در اون کشور، و این قسمت هم مربوط به اجانب، یعنی غیر عرب ها. اجنبی نداری، چه فارس باشه، چه ترک باشه، چه دیلم باشه، چه عرب باشه، چه انگلیسی زبان و چینی زبان و هندو زبان باشه، فرق نمی کنه. همه اینها اگر اسلام داشته باشند، اینها داخلی محسوب میشن. اگر اینها دارای ملت و مکتب و اعتقاد اسلام نباشند، اینها خارجی هستند، گرچه اینها در خود کشور زندگی میکنند. مرز مرز اسلام است. در اسلام مرز این است، نه مرز بر اساس فرض کنید که قبیله و مرز. و امروزه خب خیلی از کشورها آمدن این مرز رو برداشتن و خیلی هم کار خوب کردن. فرض کنید که در اروپا خب آمدن این مرز رو برای خودشون برداشتن، اون کاری که ما باید بکنیم اونها کردن. چقدر خوب بود که ما در کشورهای اسلامی هم همین کاری میکردیم. معنا نداره بین ایران و پاکستان مرز باشه، بین ایران و عراق مرز باشه، سوریه، عربستان، کشورهای اسلامی، همه معنا نداره مرز داشته باشن، همه یک پارچه و بدون اونها زرنگ بودند و آمدند و اون چرا که موجب وحدت خود احساس می کردند در قبال اسلام پیاده کردند برای خودشون، برای اینکه در مقابل اسلام و مقابل مکتب توحید بایستند، آمدند و بین خودشون انسجام ایجاد کردند. همین کشورها و دول اروپایی و یکی یکی همه دارن به خودشون اضافه میکنن در همون محدوده‌ای که اونها در اون محدوده وجود دارن. پولشون رو فرض بکنین که یکی میکنن، روابطشون از یک کشور به یک کشور انسان بره مثل که اینجا از یک شهر به اون شهر رفته، نه مرزی داره، نه حدی و نه چیزی. درست شد؟ و باید در کشورهای اسلامی این گونه باشد. باید افراد در درون خودشون و در نفس خودشون و در احساس خودشون یک همچنین مسئله ای را بیابند که با هم کیش و هم ملت و هم مذهب اتحاد و یک رنگی دارند و نمی گذارند ما به این نقطه برسیم، نخواهند گذاشت، از سابق هم نمی گذاشتند و الان هم نمی گذارند که به این نقطه برسیم، ولی برای خودشون پیاده کردن. درست؟ خدا رحمت کنه مرحوم والد، ایشون واقعا عجیب افکاری داشت. من الان گاهی اوقات در افکار ایشون فکر میکنم، در کیفیتشون، صرف نظر از همون بعد عرفانی که خب اون یک مطلب دیگری است و اون یک جهات دیگری داره، این مطالبی را که الان خدمتتون عرض میکردم، میدونی اینها رو کی ایشون میگفتن؟ همون زمان در سنه 42 خورشیدی که اون شروع انقلاب اسلامی از اون زمان و قبل از اون زمان تقریبا در همون حدودا شروع شده بود، این افکار مال اون موقع ایشان هست و اون زمان یه همچین مطالبی را، من اون موقع طفل بودم، شاید کلاس دوم یا کلاس اول بودم در اون زمان و در مجالسشون که روزهای جمعه اینها بود شرکت می کردم، الان از اون موقع مطالب تو ذهن من هست. یعنی 45 سال شاید از این قضایا می گذره که من در اون مطالبی که از اون موقع در ذهن دارم وقتی مرور می کنم به اون روشن فکری ایشون که چقدر ایشون فکرشون در همون زمان باز بود و روشن بود و نسبت به مطالب چه دقتی داشتن، نسبت به جریانات چه دقتی داشتن، عجیب بود ایشون. یکی از مطالبی که خدمت رفقا عرض کردم اگر یادتون باشه، مسئله عام و شمول بودن طرح این مسئله و مکتب و انقلاب بود. اون کسی که این ایده و عقیده جریان حکومت اسلام در بین همه افراد را مطرح کرد مرحوم والد بود. در اون زمان ایشان می‌فرمودند که ما در طرح مبانی تحول و تبدل فرهنگی و سیاسی و دینی که تا به حال عرضه می شد، توجه ما روی یک صنف و یک نوع خاص از افراد نباید باشه، دعوت نباید به سمت روحانیت باشه. روحانیت یکی از اقشار مردمه، مگه بقیه مردم از کجا آمدن؟ اونا هم از همین زمین و از همین کره و از همین آدم ابوالبشر زایده شدن. دعوت نباید به سمت خود باشد، دعوت نباید به نحوی باشد که افراد احساس کنند یک قشر خاصی در این حال و احوال میخواهند رشد کنند و روبیاند و مسلط بر سرنوشت افراد باشند. دعوت باید دعوت به سمت خدا باید باشه، و این دعوت به سمت خدا هر کسی که آمد بسم الله قدمش روی چشم، هر کسی که آمد، عالم آمد قدمش روی چشم، جاهل آمد قدمش روی چشم، معمم آمد اشکال نداره، غیر معمم آمد مانعی نداره، مرد آمد، زن آمد، با حجاب آمد، بی حجاب آمد، اصناف مختلف مردم آمدن، هر که بیاید به سمت خدا، نه این که برای تغییر و تحول سیاسی. خیلی فرق، مسئله فرق میکنه. ببینید مطلب خیلی تفاوت میکنه. دعوت در حکومت اسلام به سمت خداست، منتها در جلسه قبل، نمیدونم خدمت رو فقط عرض کردیم، در اونی که دو جلسه قبل در توضیح و بیان کار امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین و نتایجی که از اون عمل کرده حضرت انسان میتواند بگیرد، اونجا خدمتون اشاره کردم. الان هم دوباره یک اشاره به یک نحوه دیگری خواهم کرد. دعوت در حکومت اسلام عام است، همه افراد به سمت خدا بیایید، نه به سمت ما بیایید. مرد، زن، مسلمان، غیر مسلمان، حتی تو هم که میخوای بیای به سمت خدا بیا، ای یهودی که در کشور زندگی میکنی، ای نصرانی که داری در کشور زندگی میکنی، ای هند و مجوسی که داری در کشور زندگی میکنی، ما هم تو را به سمت خدا دعوت میکنیم، نه اینکه تو را به سمت خود دعوت میکنیم. خیلی تفاوت میکنه. تو هم که یک هندو هستی و مکتب را قبول نداری، تو که نصرانی هستی که قبول نداری، خدا را که قبول داری، این حقیقت و مبدع را که قبول داری، به اون مبدع بیا و به اون سمت حرکت کن و ما را برای رسیدن به اون نقطه کمک کن. ما داریم به اون نقطه داریم میریم، نه اینکه خودمون را میخواییم بر تو مسلط کنیم بعد بگیم حالا بیا تو رو ما رو کمک کن. این دعوت به خوده، این دعوت به خدا نیست. ما تو را دعوت میکنیم به سمت خدا، ما به سمت خدا رفتیم، بیا کمک کن. به سمت خدا نرفتیم، نباید کمک کنی، باید کنار بکشی. چرا؟ چون مبنا و مکتب اسلام خداست. اسلام بر محوریت توحید داره حرکت میکنه، اسلام بر محوریت توحید داره رقم میزنه کارهای خودش رو، اسلام بر محوریت توحید داره راه میره. روی این قضیه است که دیگر در این دعوت و در این حرکت فرقی نمیتواند بکند. هر که جلو آمد خودیست، و هر که جلو آن نیامد، هر که میخواهد باشد، غیر خودی. درست شد؟ ببینید، ولی ما امروزه میبینیم در کشورهای دنیا مسئله دعوتها و خواستها به سمت خود برمیگردد. در کشورها فرض کنید که میگن بیاید در این مسئله شرکت کنید. شرکت کنید که چی؟
که ما به اون نقطه برسیم، ما به پیروزی برسیم، کاری نداریم به این که اون شخص نصرانی است یا یهودیه. تو بیا به ما رأی بده، هر که میخوای باش باش. ببینید چی قضیه دور میزنه، افکار در کشورها بر چه مسئله دور میزنه. بیام به ما رأی بده که ما به این نقطه برسیم. نماز میخونی واسه خودت میخونی، نمیخونی برای خودت میخونی، به ما ارتباط نداره. روزه میگیری برای خودت، نمیگیری به خودت مربوطه، به ما ارتباط نداره. تو بیا رأی بده که ما برنده بشیم، ما این کرسی را بگیری، نماز روزت بین خود و بین خدا، هیچ ربطی به ما نداره. ولی در مکتب امیرالمؤمنین به یهود و نصرانی هم میگه بیا، ولی میگه بیا به سمت خدا، بیا در این حکومت که خدا را در این کشور ببینی، خدا را در این کشور بیابی، نه منیت و توییت را. حکومت ابوبکر چی بود؟ حکومت خدا بود؟ چه حکومتی بود؟ حکومت بنی امیه حکومت خدا بود؟ اون حکومتی که حاضر است برای رسیدن به اون نقطه پسر رسول خدا را به شهادت برساند، این حکومت خداست؟ این دعوت به خداست؟ اون حکومتی که حاضر است برای رسیدن به اون قله سلطنت و حکومت دختر رسول خدا را تیکه تیکه کنه، این حکومت حکومت خدا میشه و باعث افتخار اسلام میشه؟ مگه نمیفرمایند این حکومت افتخار اسلام است؟ ما به منبر رسول خدا بریم، به جای منبر رسول خدا بشینیم. منبر پیغمبر همین سه پله بودا، بیشتر نبود. الان به منبرایی که 10-15 پله است همه بی خوده، منبر بس 3 پله باشه. ما بریم به جای منبر، به جای رسول خدا بشینیم، ولا اون که دختر پیغمبر رو تیکه تیکش کنیم، جهنم باش بشه، چه اشکال داره؟ ولو این که برگردن داماد رسول خدا تناب بیندازیم و کشان کشان به مسجد بکشونیم. اینجوری امیرالمؤمنین رو بردن به مسجد. باور میکنیم ما؟ شما که اینجا نشستید باور میکنید چه بر سر امیرالمؤمنین آورده؟ قابل قبولی؟ گرفتن تناب بکش. معاویه میگه کل جمل المغشوش، مانند شطوری که دارند او را کشان کشان میبرند به سمت مسلخ، تو را اینطوری بردن به سمت بیعت که حضرت میفرمایند که خواستی مرا تعییر کنی ولیکن مرا تحسین کردی. درست اینجوری؟ درست همون کاری که خب معاویه کرد. خب معاویه هم چیکار کرد؟ همین مسئله رو. معاویه هم آمد گفتش که من باید به حکومت برسم، کاری به کارتون ندارم، نرسم میگیرم میکشمتون. همین کارم کرد، آمد خدعه کرد، آمد در عراق لشکرکشی کرد، فرماندهان امام حسن رو گرفت، همه را خرید با زر و زور و همینطور وعده دادن به ازدواج و دامادی خودش. فرماندهان همه رفتند، لشکر بدون فرمانده شد، افراد متشتت شدند، امام حسن چاره جز تسلیم ندید. بسیار خوب، بعد آمد سلنامه رو گذاشت زیر پاش، گفتش که همه این حرفایی که ما با حسن ابن علی زدیم، همه این حرفا بی خود، همه کشکه. ما میخواستیم برایتون حکومت کنیم، رسیدین. نماز خوندین خوندین، باهاتون کاری ندارم. روزه گرفتین گرفتین، باهاتون کاری ندارم. هر چم خودتون میدونین، برین یا ندارین. این شد چی؟ این شد حکومت سیاسیون و اهل سیاست. حکومت امیرالمؤمنین حکومتی است. اگر حضرت بیاید و ببیند که مسجد کوفه نماز گذار ندارد، بلند میشه میره در خونه رو میبنده، میگه برید به کارتون، من حکومت میکنم بر شما برای این که این مسجد درش نماز گذار بیاد، برای این که این روزه در حکومت اسلامی قائم بشه و بهش عمل بشه، برای اینکه حج در حکومت اسلامی به پا داشته بشه و افراد بیان هر یک، من برای قیام و اقدام بر مظاهر اسلام من قبول تقبل حکومت میکنم، از جمعیتی که میخواد بیاد و بره من کاری ندارم، من به این حرفا کاری ندارم، من به این مسائل کاری ندارم. درست شد؟ پس در حکومت اسلام دعوت، دعوت به خداست نه دعوت به خود، و بین دعوت به خود و دعوت به خدا معیارها میبینیم تفاوت میکنه، مسائل تفاوت میکنه، ظهورها و بروزها تفاوت میکنه، نقشها و حیلها و ترفندها ما میبینیم تفاوت میکنه. در اونجا یک نقشی در اونجا وجود دارد، در اینجا نقش دیگری وجود دارد. در اونجا صداقت است و اظهار صفا و موقعیت و خلوص و ابراز توان است، من اینم، خصوصیتم اینه، میزان معلوماتم اینه، توانایی های من این است، این کارهای زشت من، این هم کارهای خوب من، هر که میخواد بسم الله به دوما رأی بده. در اون طرف دروغ است و تهمت است و خوبی ها را بسیار نشون دادن و خوبی های کاذب ارائه دادن، ارزش های کاذب مطرح کردن، برای چی؟ برای رسیدن به موقعیت. ببینید تفاوت میکنه. الان در کشورها چجوریه؟ در کشورها چیکار میکنن؟ سیاسیون چیکار میکنن؟ حکومت ها چیکار میکنن؟ ها؟ میان بدی های خودشون رو به مردم بگن؟ میان نقاط ضعف خودشون رو به مردم بگن؟ میان خلافکاری ها و پنهانکاری های خودشون رو به مردم بگن یا نه؟ میان اگر هم یه کاری کردن 100 تا میذارن روش به مردم، یه چیز دروغ و تحویل مردم میدن و بعدم که انتخابات انجام شد میرن پی کارشون، انگار نه خبری بوده و نه وعده ای. درست؟ این فرق بین دعوت به خدا و بین دعوت به خوده، بین دعوت به توحید و بین دعوت به چیست؟ به کثرت‌گرایی است، به دنیا مداری است، به شهوت مداری است و ریاست مداری است. اون دعوت به خدا مداری و خدا محوری است. این تفاوت بین اینا. بچه ها که وقتی به دنیا میاد ما میبینیم یه همچین حالتی دارن، لذا ما از اینها خوشمون میاد. مثل که برای رفقا خوندم این مسئله رو، این چیزا، مرحوم آقای حدادم زیاد این روایتی که از رسول خدا آمده خیلی این روایت رو بیان می کردن، انی احب من السبیان اربع یا خمس، البته یکیش همون دوتاست در واقع. اول اینکه یبکون، رسول خدا می فرماید من از بچه ها 4 چیز یا 5 چیز رو دوست دارم، 4 تا خصلت دارن که من وقتی که اینها را میبینم خوشم میاد. اول اینکه گریه میکنن، بچه خیلی گریه میکنه، گریه علامت رأفته، علامت رحمته، علامت صفای باطنه، و این مسئله گریه در هر دو حالت هست، یعنی هم در حالت اندوه که برای انسان عارض بشه و هم در حالت شوق و اشتیاق و عشق، در هر دوی اینها برای انسان حالت بکا دست میده. درست؟ کسانی که قسی القلبن گریه نمی کنن، عزیزترین افرادشون هم ببینه گریه نمی کنن، هم تو بیر بیر نگاه می کنه، هیچ ککش هم نمی گذه، قساوت داره، یعنی در دل حالتی دارد. البته در بعضی از حالات هم اینجور نیست، این استثناء را بزنیم، بعضی از افراد از شدت صفا یک همچنین حالی پیدا میکنن، که البته اینها خب به طور نادر و اینها هست. اینطور نیستش که به طور مطلق باشه، ولی خب افرادی که واقعا اینها دارای قساوت هستند، اینها درش اون جنبه بکا نیست، در عبادتشون بکا ندارن، حتی در موارد چیز بکا ندارن، در تعزیت بکا ندارن، در حالات روحانی بکا ندارن. و این رو حضرت می‌فرماید که می‌بینیم بچه‌های همچین حالاتی دارن. چرا؟ چون دارای صفا هست. بچه اون جنبه صفا و رحمت و عطوفتش اقتضا می‌کند چه تعلمی برای او وارد بشه و در موقعیت مختلفی قرار بگیره، اون اشکش جاری میشه. و این جنبه عطوفت و رحمت و رأفت است که موجب استجلاب فیض است. و در اینجا مولانا مطالبی داره. این یک. دوم این که می‌فرمایند یبنون و یخربون، ور می‌دارن خونه می‌سازن و بعدم می‌بینید که خراب می‌کنن. خونه می‌سازن، با گل ور می‌دارن، گل، آجر، اینها خونه درست می‌کنن، زیر زمین واسهش درست می‌کنن، درخت می‌ذارن، چیکار می‌کنن. همین که درست شد، صبح تا ظهر اینها مشغول شدن و نمی‌دونم پل درست کردن و پله گذاشتن و نمی‌دونم زیر زمین و آب انبار و پشتبان و قیرگونیش هم کردن. بعد نزدیکای ظهر که میشه یه لغت میزنن به همه، بزنیم بریم نهار رو بخوریم که الان نهار از دست میره. تمام زحماتی که صبح تا ظهر کشیدن همه رو با یه لغت خال میمالونن و به همش رو خراب میکنن و بعدم میرن. هم در موقع ساختن خوشحالن با عشق و علاقه و اینها میسازن، هم در موقع خراب کردن. در موقع خراب کردن شاید بیشترم خلاصه، بله شاید اون موقع برایشون چیزتر باشه، خیلی جاذبتر و جالبتر باشه در اون موقع. یبنون و یخربون، چرا این کار رو میکنن؟ چون تعلق ندارن، تعلق نداره، به ساخته خودش تعلق نداره، بلکه فقط به همون عملی که داره انجام میده، فعلی رو که داره انجام میده، به او داره نگاه میکنه، نه به این که چه دارد، چه اثری از او دارد به وجود میاد و این داره این کار رو انجام میده، نگاه به فعل میکنه. خیلی مسئله دقیقه ها. این قضیه رو ما باید توجه داشته باشیم، در کارهای خودمون باید به این قضیه فکر کنیم. همیشه به دنبال اون عمل خودمون باشیم در همون وقتی که داریم انجام میدیم. من الان دارم در اینجا صحبت میکنم برای رفقا و دوستان، درست شد؟ این بلندگو هم در اینجا بازی در آورده است، درست شد؟ در ذهن، درست؟ من حالا نگاه کنم به این که این عملی که من دارم انجام میدم آیا چطور ضبط میشه، صداش چطوره، بد میشه یا خوب میشه، این چیه؟ کارم خرابه. تمام این زحماتی که بنده در این مدت برای رفقا میکشم همه اینها برباد خواهد رفت، همش میره هوا، درست شد؟ پس حالا بذار خراب شه، حالا که اینطور همش از بین میره. ولی اگر نه به این فکر باشم الان که من دارم این مطالب را به رفقا میگم، این مقدار تکلیفم را انجام میدم، دیگه بقیهش به من ارتباط نداره. بلنگو خراب بشه بشه، این دوربینایی که اینا اینجا هست همه عکار بیفته بیفته، برق میخواد بره بره، سقف میخواد بیاد پایین، سقف بیاد پایین، که دیگه خبری نیست دیگه، اون دیگه کار همه درست میشه. اگر به اونجا دیگه همه راحت میشیم، درست شد؟ از دست سر صدای ما، درست. اما اگر بخوام به این فقط به این فکر کنم، الان وظیفه من این است که این مطالب فقط به گوش رفقا برسه، تمام، دیگه بقیش به من ارتباط نداره. اون چرا که وعده‌ای که پدرم از من گرفت که الان ما مطالب را گفتیم و شماها باید اینها را برسونید. همین یک ساعت من این یه مقدار رو انجام دادم، دیگه بقیهش من ارتباط نداره. فقط به این فکر کنم، فقط به این بیندیشم که در این محدوده ساعت، مطلب خیلی دقیقه ها، باید ببینیم که رسول خدا که میفرمود یبنون و یخربون چی رو داشت میخواست مطرح کنه، چه نکته ای را پیغمبر میخواست به عنوان دستورالعمل تربیتی و سلوکی به ما بیاموزد. چی میخواد؟ بچه ها وقتی که دارن میسازن و بعدن خراب میکنن چی کار میکنن؟ فقط دارن همون حال، بچه داره در حال زندگی میکنه دیگه، حال یعنی همون موقعیت فعلی، فقط همین را میبینه، نه به گذشتهش کار داره که گذشته دیروز چی کار کرده و نه به آینده که این کارش چه عکس العملی را آینده به وجود میاره، تبعاتش چی، ضررات و مصالح و منافعش چی، به هیچ کار نداره. الان خوش باشه، خدا خانت آباد دیگه، حالا هر چه بد میخواد. این مسئله در اون موقع شاده، در اون موقع خوشحاله، در اون موقع داره کاری انجام میده، میبینه داره چیزی به وجود میاد، این عملش، این فعلش درست شد. همینم ما باید باشی، همینم ما باید انجام بدی. هر کسی در هر کاری انجام میده، داره تبلیغ میکنه، داره فرض بکنید که کسب میکنه، داره فرض بکنید که به درد مردم داره میرسه، به انواع وسائل داره خدمت میکنه، داره سیاست میکنه، داره حکومت میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام کاری را که انجام میدادن همین یبنون و یخربون بچه ها بود، این همین میرفت صحبت میکرد بالای منبر، مردم را نصیحت میکرد، تشجیع میکرد، ترغیب میکرد برای جنگ با معاویه، از بین برداشتن معاویه، این جرثومه فساد. ولی فقط تنها فکر او و تنها نقطه ارتکاز او در این عمل همین موقعیتی بود که داره انجام میده، فقط همین. اینی که این عملش به نتیجه میرسد یا نمیرسد به او ارتباط نداشت. یعنی اگر ما میرفتیم اون موقع افکار امیرالمؤمنین را موشکافی میکردیم در همون زمان و از خود حضرت سوال میکردیم و وقتی حضرت از منبر میومد پایین، حضرت رو یه کناری میکشوندیم، حضرت بیاید ما باهاتون کار داریم، ما یه چند کلمه باهاتون صحبت داریم، این مطالبی که یک ساعت گفتید فرمودید، این تشجیع ها و ترغیب ها و تحریص هایی که مردم را برای آمادگی و حرکت به سوی شام فرمودید، آیا شما نسبت به انجام این جنگ هم نظر مساعدی دارید و نظر مثبتی دارید؟ حضرت میفهمند ما میرویم و بعد از 18 ماه شکست میخوریم و برمیگردیم. این حضرت به ما میگن، نمیگن صافی، البته اینو نمیگن به هر کسی، اون کسی که خب فرض بکنید که چیز باشه، یعنی اهل سر باشه، ولی اینو به کسی نگو. خب یا امیرالمؤمنین، شما که میدانید ما بعد از 18 ماه و این همه دادن شهید برمیگردیم، خب این تحریکتون چه؟ تکلیف وظیفه شرعی، وظیفه من این است که با فساد مبارزه کنم، وظیفه من این است که خلیفه ظالم را از منبر و از تخت حکومت، از منبر تبلیغ و تخت و اون عرش سلطنت به زیر بکشانم. این وظیفه منه. وظیفه من اقامه معروف است، وظیفه من نهی از منکر است، این وظیفه را من انجام میدهم و میدانم که این به نتیجه نخواهد رسید. ابو صفی اون کی بود اون یارو؟ امرآسی پیدا خواهد شد و خدعه ای تر خواهد کرد و عده ای منافق در همین لشکر من گول این خدعه را خواهد خورد و همین ها باعث شکست من و برگشت من از صفین بدون اخذ نتیجه خواهند شد. همه اینها در پرونده هست، صدات رو در نیار، تو هم مثل من بیا به وظیفه عمل کن، شمشیر به دست بگیر، سپر به این دست بگیر، بر اسب سوار بشو و بیا در اونجا، اگر کشته شدی شهیدی و اگر کشته نشدی به تکلیفت عمل کردی و برگشتی و رضای خدا را تحصیل کردی. این هدف امیرالمؤمنین و این حکومت امیرالمؤمنینه. حالا ببین ما کجا و او کجا. یبنون و یخربون، درست میکنن بعدم خراب میکنن. هر کسی باید همینطور باشه، هر کسی باید در هر عملی که انجام میده خودش را در همون موقع باید از خودش سلب اختیار کند. البته این مطلب یه قدی احتیاج به توضیح داشت که من زودتر عرض کردم و قصد داشتم در انتهای صحبت بگم، انشاءالله در جلسه دیگه با یک توضیح بیشتری این مطلب را عرض میکنم. درست شد؟ این هم دوم. سوم، رسول خدا فرمودن و به ترابه العمود، بچه ها خاکبازی میکنن، با خاک بازی میکنن، با خاک انس دارن. اصلا ما اصلا خاک رو میبینیم، ما تو این زندگی هایی که هستیم اصلا چشممون به خاک نمیفته، مگر حالا بریم تو بیابانی، توی صحرایی، دستمون اصلا به خاک خورده نمیشه، ارتباطی ما به خاک نداریم. در حالتی که بچه ها میبینیم این بچه ها با خاک برمیرن، با خاک و دوست دارن، بین خودشون و بین خاک احساس نزدیکی میکنن. اگر فرض بکنید که ظرفهای گران قیمت نمیدونم چند صد هزار تومانی هم در کنارشون بزنیم، میزنید کنار، پا میشه میره خاک و برمیداره گوله میکنه، اینا این مال چیه؟ اون ارتباطی که بین خود از نقطه نظر وحدت با خاک که هیچ گونه تعینی ندارد. خاک هم برای همینه دیگه، برای چی گفتن که به خاک سجده کنیم؟ به خاطر اینکه خاک تعین نداره. معدنیات تعین دارن، حدود دارن، ارزش دارن، قیمت دارن. خدا میگه به خاک سجده کن چون خاک قیمت نداره. آدم ورداره فرض کنی که به یک بلریان بذاره جلوی سجده بکنه، نمازش باطله، نماز باطله. سجده باید بر بی تعین باشه. خدا تعین ندارد، سجدگاه انسان هم نباید تعین داشته باشه. لذا گفتن که جانمازتون سفید باشه، رنگ نداشته باشه، نقش نداشته. این جانمازی که شما میندازید جلو باش نماز میخونید، این نقشه هایی که دارد ذهن شما را پرت میکنه، حواس شما را پرت میکنه. دیدید نقشه سیاه، سفید، قرمز، هی قشنگتر بعدم میان جانمازا رو پست و بلند میکنن و در طرح و این از این مسائل و اینها. تمام اینها چیز خلافه. جانماز باید سفید باشه، فقط انسان یه مهر رو ببینه، ذهنش به نقش نره. امکان نداره جانماز نقش داشته باشه و انسان توجه نکنه، بالاخره میکنه، همون مقدار باخته، همون مقدار از کیسهش رفته. این برای چیه؟ این به خاطر این است که توجه نیاد به مظاهر، توجه نیاد به صوارف از اون اتجاه به سمت توحید، اون چیزهایی که میان صرف میکنن برمیگردونن. محراب نباید محراب کاشی باشه، چون وقتی که محراب کاشی باشه نقش و نگاری که در اون محرابه قشنگ به به به، این آبی ها، فیروزه ها، این شکل و شمایل ها اینجا چیکار میکنه؟ خب اون بیچاره ای که داره نماز میخونه دیگه نمازی واسش نمیمونه، فقط داره به اون نقش و نگار تو محراب داره نگاه میکنه. حالا برمیدارن محراب و میان کاشیکاری میکنن، منبتکاری میکنن، نقشه براش میکشن. تمام اینه کدوم یک از اینا تو اسلام بوده؟ پیغمبر برداشته منبتکاری کرده محرابشو؟ یا امام صادق؟ این شد مظهر اسلام، این شد مظاهر اسلام، این شد تمدن اسلام؟ ها؟ یا نه، تمدن اسلام این است که وقت بایستی جلوی محرابی که از خشت است، از خاک و گل است، گل همین گلی که باش خاک و گچ درست میکنن ها، این رو محراب قرار بدی که در توجه مظاهر دنیا و اونچه که موجب صرف ذهن است نیاید تو را از اون توجه به مبدا پایین بکشاند و روحت را از ارتقاء به سمت تجرد به کسرات تنازل دهد. اینا برای اینه عریشان که عریش موسی یک سقف مانند چی؟ مانند سقف موسی. وقتی که حضرت بیاید، حضرت وقتی که میخواهد ظهور کند، امام زمان خیلی کار داره، خیلی سر شلوغه. اول کاری که میکند، من نمیدونم حالا چه میکند، از این اسباب تخریبیه وسائل و بمب و اینها به کار میبرد یا اینکه بیل و کلنگ به کار میندازه، تمام این مساجد و همه رو بولدوزر میندازه صاف میکنه رو زمین. صاف داریم، ما تو روایت داریم از امام باقر علیه السلام روایتش هست. حضرت میفرماید بولدوزر رو بنده میگم، حضرت بولدوزر رو واقعا دینامیتی چیزی هرچی گیر میاره همه رو میذاره صاف، میگه برید کنار، برید این مسجدی که 50 سال درش نماز میخوندید حالا ببینید من چطوری میبرمش هوا یا میارمش زمین. ها یه دفعه ترق تمام این گلدسته ها. ما یه دفعه از یه جا میگذشتیم تو همین قوم چندی پیش، دیدیم این دارن جرد ثقیل میارن و برای مسجدی که دارن میسازن معزنه، یک معزنه هایی درست کردن و اون بالا و اون آقایی که امام جماعتش هم آمده داره نگاه میکنه و کیف میکنه از این معزنه هایی که داره میره بالا و چرا. گفتم صبر کن امام زمان که میاد وای میسوندت اینجا، میگه تو نگاه کردی با این جرد ثقیل، حالا ببین من چطور اونو میارم پایین. این نمازهایی که اینجا خونده میشه، این عبادتهایی که میشه، اینها چیه همش؟ این چه پولهاییه؟ ها؟ آیا باید پول صرف ساختن معزنه بشه یا باید به فقرا داده بشه؟ کدا؟ امور خیریه، مریض، بیمارستان، ساختن جاده ها، عمران مردم، آبادانی، درختکاری، تمام اینا باید در بهترین نحو و زیباترین قسم و نیکوترین شکل باید در حکومت، در کشور باید این امور انجام بشه. مناره برای چی بره بالا؟ گنبد کضا برای چی قرار بگیره؟ پیغمبر گفته یا امام زمان گفته؟ کدام یک از اینا؟ ها؟ تمام اینها خلافه. عمران مملکت، آبادانی، زراعت، کشاورزی، پرداختن، زیبا کردن، هوا را سالم کردن، تمام اینها جزء واجبات حکومت اسلامه که باید انجام بشه به بهترین نه و به بهترین وقت. چرا مردم وقتی که صبح در شهر حرکت میکنن احساس لذت از درخت و سبزه و عمران و اینها نکنن؟ برای چی؟ چرا نباید بکنن؟ چرا باید همینطور خیابون ها و همین تنگ و در هم فشرده و جمعیت متراکم و اینها باشه؟ چرا؟ چرا دیگران میکنن و ما نکنی؟ باید این گونه امور باید انجام بشه، ولی اونها نه، این به جای خود، اونها باید به جای خود. تمام اینها همه خلافه. وقتی که انسان به نماز می ایستد باید توجهش فقط به سمت خدا باشه. مرحوم آقا می فرمودن من اگر قدرت داشتم تیشه می گرفتم و این محراب مسجد قائم را از اون بالا تا پایین می کوبیدم می ریختم زمین. اینها اینجوری بودن. حالا ما میام هی بر این تعینات اضافه میکنیم، هی بر این تشکیلات اضافه میکنیم. نه، اینها بیراه رفتنه، راه صحیح رفتن نیست. و به ترابه یلعبو، با خاک بازی میکنن. اینا میان بچه ها با خاک بازی میکنن. چرا؟ چون در خاک تعین نداره. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرا. از خاک شما را ما خلق کردیم، دوباره به خاک هم برمی گردونیم و از همون جا ما شما را مبعوث خواهیم کرد و از خاک بیرون خواهیم آورد. این هم یک نکته‌ای درش هست که انسان باید توجه به زرق و برق نداشته باشه. زرق و برق داشتن این با خود حالات انسان تفاوت داره، این فرق میکنه. یه وقتی انسان باید در امور زندگی باید به دنبال کار صحیح باشه، چیزی میخواد درست کنه باید درست باشه، متقن باشه، به دنبال چیز ارزان نباید باشه، دنبال کار خوب ولو این که قیمتش بالاست، ولو این که ارزشش زیاده، ولی جنس خوبه. اون چیزی که میخواد تهیه کنه برای زندگی خودش، برای کار خودش، باید نوعی باشد که بتواند روی او حساب کند. درست؟ این یه مطلبه. یه مطلب دنبال زرق و برق رفتنه، دنبال این غلطه، این صحیح نیست، این رو انسان نباید در نظر بگیره. این مطلب سوم. مطلب چهارمی که رسول خدا فرمودن که من از بچه ها دوست دارم این است که و من غیر حقد یتخاصمون، بدون اینکه نسبت به هم کینه داشته باشن به جون هم دیگه میپرن، تو سر کله هم دیگه میزنن، دعوا میکنن، کینه نداره، سر بی خود، سر چیزای بی خود، درست شد؟ بعدم سر چیز بی خود با هم آشتی میکنن، نه دعوا کردنشون رو حسابه، نه آشتی کردنشون روی حساب و کتابه. ما نه، ما اینطور نیستیم. ما اگر هم دعوا نمی کنیم در باطن در تضارب هستیم، در باطن در حال هجمه هستیم و در باطن نسبت به افراد دیگر موضع داریم. این غلطه، این مسئله غلطه. کینه داشتن غلط است. انسان از شخص دیگری کینه به دل داشته باشه، حقد داشته باشه، بدی او را بخواهد، خب انسان در یه مطلب ممکنه با رفیقش اختلاف داشته باشه، خب چرا کینه داشته باشه؟ خب اون سلیقش اینه، فکرش اینه، فهمش اینه، خودش میدونه. باش، مثل این که فرض کنی که یکی فلان غذا رو دوست داره، من این غذا رو دوست دارم، حالا باید سر هم بزنیم؟ سر هم نداره. اون آبگوش دوست داره، من پلو دوست دارم. نه، اون برای خودش، اینم برای خودش دیگه، تو سر هم زدن نداره. همینطور در عقیده، او کسی برای خودش یه عقیده داره، من از این خوشم میاد، من این عقیده رو دارم و عقیدم روی حسابه. خیلی خوب، اگه عقیدش روی حسابه، بسیار خوب، خودش میدونه، خدای خودش. چرا من کینه داشته باشم؟ چرا من بدی او را بخواهم؟ چرا من در نفسم پیگیری کنم؟ تمام اینها جزو موانعی است که انسان را از حرکت نگه می‌دارد. کسی که در نفسش نسبت به رفیقش و نسبت به نظرها، نسبت به رفیق، نسبت به افراد دیگر حقد دارد، کینه دارد، بدی اونها را دارد، عبادت او دیگر موجب ارتقاء او نخواهد شد، فایده دیگه نداره. چرا؟ چون نفس در این مرتبه از نفسانیت توقف کرده است و اون عبادت اونقدر زور ندارد که بتواند نفس را بالا بیاورد، در همان حد نگه می‌دارد. حقد و کینه نسبت به افراد و نسبت به مؤمنین مانند کشی می‌ماند که شما به یک چیزی بستید، تا او را حرکت می‌دید دوباره برمی‌گرده سر جای خودش. وقتی که این نیرو تمام میشه دوباره برمی‌گرده سر جای خودش، حرکت نمی‌تواند بکند. و من غیر حقد یتخاصمون، درست شد؟ خب این مسئله، این قضیه‌ای که خدمت رفقا عرض کردم، این عبارت است از یک حقیقتی که ما هنگام آمدن در این دنیا با اون حقیقت در این دنیا وارد میشیم. متاسفانه بر اثر مرور زمان و بر اثر گذشت زمان و بر اثر رشد فکری و فهم به واسطه ازدیاد سن، این تعلق از قسمت مبدأ به تعلق به سمت آینده و جوانب ما معطوف میشه و هر چه انسان در این دنیا سنش بالاتر بره، اون آثار و خصوصیاتی را که با خود به این دنیا آورده است، اون آثار را کم کم از دست میده، کم کم از دست میده. البته افراد در این مسئله مختلف هستند. بعضی ها زود از دست میدن، بعضی ها دیر از دست میدن و بعضی ها هم شاید از دست ندهند. البته این دیگه، این افراد خیلی به طور نادر افراد ممکنه وجود داشته باشند. ما در ارتباط با افراد خودمون مشاهده میکنیم هر کسی در ارتباطات خودش، در خصوصیات اخلاقی خودش، وقتی که با او برخورد میکنیم، نسبت به جود و سخا، نسبت به یکرنگی، نسبت به خودیتها، انانیتها، نسبت به موقعیتها، جلب منفعتها، دفع ضررها، ما میبینیم دو نفر یکسان نیستن، افراد مختلف هستن، اشخاص در این زمینه مختلف هستن. بعضیا زود گذشت میکنن، بعضیا دیر، بعضیا باید بهشون بگیم، بعضی ها نگفته، بعضی ها حتی بگیم فایده ای نداره. این اختلافی که وجود دارد، این اختلاف در افراد به یکسان نیست، مختلفه، این مراتب مراتب مختلفه. و هر مقدار که انسان در این دنیا حرکت بکند، این اختلافش با اون مبدأ بیشتر میشه، با اون چرا که از اون دنیا آورده است، اون اختلاف هی اختلاف زیاد میشه و فاصله بیشتر میشه. درست؟ برای رسیدن و برگشتن به مبدأ و حرکت به سوی الله و سیر در مسیر تکامل، انسان دوباره باید این اختلاف ها را یکی یکی برطرف کنه. تا برطرف نکنه فایده ای نداره. این اصل و اساس مطلب. یعنی باید به همون نقطه ای که از مادر آمد باید برگردد، اون خصوصیاتی که دارد، منتها اون موقع در مرتبه استعداد بود و نپختگی بود و بدون اکتساب بود، الان باید به اون نقطه برگردد با اکتساب و با ریاضت و با ورزش‌های شرعیه و تمرین‌های شرعی و تغییر و تحولات نفسانی که بر اساس موانی شر، نه سر خود، نه هر کسی هر کاری کرد، بر اساس موانی شر، این تغییر و این تحولات باید انجام بشود تا نقطه انا الیه راجعون تکمیل بشه. یعنی اون جنبه هایی که از انا لله در این دنیا برای ما صورت خارجی پیدا کرده بود در دوران طفولیت، الان در رجوع الله و برگشته به اون مبدأ با اکتساب و با فعلیت، این امور را انسان حاصل می کند و این است نتیجه و غایت از خلقت انسان. غایت و مقصد از خلقت این است که اون اسما و صفات الهی که در انسان به مرحله در ودیعه قرار داده شده است در نفس انسان، و انسان اونها را با خود به صورت خام و نپخته و غیر متکامل به این دنیا آورده است، الان با ریاضات شرعیه برگردد و به اون نقطه برسد. این میشه انسان کامل. درست شد؟ پس بنابراین برای برگشت از عالم توهم و تخیل و عالم اعتبارات و گذشتن از نفس و لذائذ نفسانی و شهوات و ریاسات و اونچه که موجب ابتعاد ما هست از اون داده های الهی، احتیاج به ریاضت داریم. این همون چیزیست که امام صادق به عنوان می فرماین. پس ریاضت که امام علیه السلام در این فقره فقط به قسم مأکولات اون ریاضت اشاره می کنن، عبارت است از حرکت انسان و تغییر و تحولی که انسان در خود به وجود می آورد و تبدلی که انسان در نفس خود ایجاد می کند، که اون تغییر و تحول باید برای عبور از نفسانیات و رسیدن به اون نقطه تکامل حاصل بشه. کسی که به این ریاضات نپردازد 90 سال که سهل است، 90 هزار سال هم در این دنیا زندگی کند، به اندازه سر سوزنی به اون صفات اولیه باز نمی گرده. برای برگشت ما ریاضت می خواهیم، برای برگشت تغییر و تحول می خواهیم. نماز تنها کفایت نمی کند، روزه کفایت نمی کند، اتیان عبادات به ظاهر کفایت نمی کند. نه اینکه کفایت نمی کند یعنی انسان نخونه، عبادات به حسب ظاهر، ظاهر عبادت. بله، نماز موجب عبور انسان است در صورتی که با شرایطش باشه، روزه موجب عبور انسان است در صورتی که با شرایطش باشه. لذا انسان در ماه رمضان که قدری خودداری میکند، آثارش رو هم میبینه، در نماز هم آثارش رو مشاهده میکنه. شما یه سجاده سفید بیاندازید نماز بخونید، ببینید فرقش با اون سجاده‌ای که گل و بوته و فلان و رنگ قرمز و بنفش و زرد و آبی داره فرقش چقدره. ببینید چه فرق داره. این مال چیه؟ هر دو نمازه، اما این نماز چون درش توجه به دنیا نیست یه آثاری داره، اون نمازی که با اون زرق و برق و نقش و نگاره یه آثار دیگه داره، اون نمازی که در جلوی محرابی که توجه انسان در اون محراب به نقش و نگار و منبت کاری ها و خصوصیات صارفه انسان است یا آثاری دارد، اون نمازی که انسان به سمتی بخواند که او را از توجه به مبدا صارف نشود، او اثر دیگری دارد. درست شد؟ همین الان شما برید در مسجد کوفه ببینید بین دو محرابی که در اونجا برای امیرالمومنین درست کردن چه فرقی؟ برداشتن یه محرابو طلاکاری کردن و زریح درست کردن و پنجره درست کردن و چیکار کردن؟ یه محرابم این طرف فقط سنگ است و همین، چیز دیگر ظاهرا نیست دیگه، فقط همون سنگ دیگه، چیز نیست. درست؟ اونجا آدم بره نماز بخونه، اون آثار را بیاد با اون نمازی که در اونجا میخونه با هم دیگه مقایسه بکنه. امیرالمؤمنین در اونجا نماز بیشتر خونده، درسته، ولی همین که اون مکان متغیر میشه، متحول میشه، زرق و برق پیدا میکند، درش تأثیر میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا، اون وقت مرحوم آقای حداد در اون سالی که تشریف آورده بودن، یک سفری در دو سفریشون همدان رفتن، در سفر اولی چند روزی بیشتر شد، در سفر دومی دو سه روز بود. ما در خدمتشون بودیم، من کوچک بودم، سنم اون موقع حدود 12-13 سالم بود. یه دفعه با ایشون، با مرحوم آقا، چند نفر از دوستان، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای بیات و اینها هم بودن از دوستان و رفقای همدان، اینها رفتیم برای زیارت قبر بابا طاهر، عارف بزرگ رضوان الله علیه، اون موقع قبر ایشون مثل فعلی نبود، بالای تپه‌ای بود و یک اتاقی داشت و اصلا خرابم بود، فقط یه سنگی داشت و ما حتی روی خاک نشستیم، خاک بود و آجر هم حتی نبود و یک گنبدی داشت از خشت و خیلی خلاصه هیچ از نظر ظاهر منظره جالبی نداشت، مگر کسی حالا روی معنا و قصدی اگر میرفت در اونجا برای زیارت و فاتحه و اینها، ولی به حسب ظاهر چیز نبود. ما رفتیم در اونجا و عجیب بود، یعنی واقعا من با همون سن طفولیتی که در اون موقع داشتم، احساسی که برای مرحوم حداد و مرحوم آقا رضوان الله علیه ما و سایر دوستان و رفقا در اونجا دست داده بود، با اون سن طفولیتم فراموش نمی کنم که چه حال و هوایی در اونجا برایشون پیدا شده بود و برای دیگران. الان آمدن اونجا رو برداشتن و البته خب این قضیه مال زمان گذشته است دیگه، این تعمیری که در اونجا کردن مال زمان شاه اون زمان ها، آمدن برداشتن و به عنوان اونا که دلشون برای عارف و اولیای خدا نسوخته بود، اونا فقط به خاطر آثار ملی و ناسیونالیستی و فلان و ایران و ایرانیت و این بازی ها، این چیزهای اعتباری و توهمات و تخیلات، اون چیزهایی است که هم ما خود را به اونها سرگرم کرده ایم و هم ما را سرگرم کرده اند، هر دو. بله، به این مسائل، این از ماست، اون از ماست، اون مال نمیدونم افغانستانه، اون میگه نخیر این مال ایرانه، اون میگه مال باجون، همشون مال ما، از همین زمین آمدن و به همین زمینم بر میگردن. منها خلقناکم فخر عالم کائنات، رسول خدا و ائمه همه از اعراب بودن، کجا اینا از ایران بودن؟ ها، کدومشون از ایران بودن؟ کدومشون از افغانستان بودن؟ کدومشون از ترکیه و آمریکا و استرالیا و اینها بودن؟ همه مال اونجا بودن. حالا فرض کنی که ما بیایم بگیم نه این مال ایرانه، اون مال کجاست؟ اون مال... نه آقا جون، همشون مال ایران، اصلا همشون هم هیچ کدومشون هم مال ایران هم نباشن، تفاوتی نمیکنه. انسان باید به معنا بپردازد، به واقع باید نگاه بکنه. این حرفا چیه؟ همه برادریم، همه مثل همیم، همه گلوبولای قرمز و سفید و پلاسمامون همه یه اندازه، از مغزمون، قلبمون، ریه‌مون، کبدمون همه. این حرفا چیه؟ خودمونو تو این چیزا گیر انداختیم، گیر کردیم، سرگرم کردیم، از رشد انداختیم، به پوچ ها و به اعتبارات و به توهمات همه دلخوش کردیم. حالا اونها اومده بودن همون زمان گذشته دیگه، همون رژیم گذشته، اومدن وعداشان خراب کردن و به عنوان احیاء آثار ملی، آثار ملی چون بابا طاهر از ایران بود و ملی بود، به عنوان احیاء آثار ملی آمدن و درست کردن. الان حالا شما برید، باید بریم، باید زیارت کنیم، قبور اولیای خدا را باید زیارت کرد و باید فیض برد و الان هم انسان فیض میبرد، ولی این کجا و اون کجا؟ تفاوت داره آمدن درست کردن یک جا و همه جور آدم رفتن و افراد بیبند و بار آمدن و با کفش رفتن سر قبر اولیای خدا، با کفش همینطوری میرن و میگیرن اونجا. ما هر دفعه بریم اونجا بیرون کفشمونو میکنیم، هم اونجا و هم جناب خواجه شیراز خواجه حافظ، هر وقت رفتید کفشتون رو در بیاورید و پا برهنه برید بالا بنشینید و فاتحه بخونید، نه مثل اولاغ همینطوری پلنشید برید بالا و انگار نه انگار اینجا کی خفته است و کی در اینجا دفن شده. خیر سرمون این عارف ولی خداست، از اولیای خداست، شیعه امیرالمؤمنین در اینجا دفن شده، همینطوری میریم بالا با کفش و فلان و بعدم هی دوربین بیار و عکس بنداز و این ور بشو اون ور بشو. چی؟ اینا چی چیه؟ وقتی که به قبر امام رضا میریم، به زیارت امام رضا میریم یا به حرم امام حسین میریم، کفشمون از دم در میاریم. چرا؟ چون اونجا طلا و نقره است. ولی وقتی که به زیارت ائمه بقیه میریم، خود بنده دیدم همین آقایان و علما با کفش و نعلین تا دم قبر ائمه بقیه رفته بودن داشتن زیارت میخوندن. چرا؟ چون اونجا طلا نیست، چون اونجا نقره نیست. ائمه بقیه چون نقره ندارن، چون طلا ندارن، باید با کفش رفت تا دم مقابر اونها و زیارت خون. ولی امام رضا چون طلا داره، نگاه کنید، به به به، این طلاها را ببینی، این آینه ها را ببینی، این گنبد رو ببینین، خواهی نخواهی کفش که سهل، جورابمونم در میاریم میریم. اینا چیه؟ چی رو ما زیارت کردیم؟ امام رضا رو؟ نخیر، طلا رو زیارت کردیم، نقره را زیارت کردیم، آهن را زیارت کردیم، درهای حرم امام رضا رو زیارت کردیم، نه خود امام رضا رو. به خاطر همین امام رضا غریبه. ائمه بقی قربتشون این نیستش که چراغ ندارن، چراغ ندارن نداشته باشن، ماه هست، خورشید هست، نیاز به چراغ نداره. کی گفته بس سر قبر ائمه چراغ باشه؟ نباشه، نباشه. کی گفته؟ بله، باید بسازن، افراد باید بیان، قبور را باید بسازن، از آفتاب، از سرما محافظت کنن، فلان کنن. اما این همه منبت کاری کردن اینها برای چی؟ کی گفته؟ این خرجا برای چی؟ امام رضا گفته؟ بعد دارین این همه خرج و این همه مصارف و فلان حرفا، این بهتره یا اینکه بلند شین رو بدیم این افراد بیچاره ها، بدبخت ها، زائرای حضرت که دارن میان، از سایر افراد، همه افراد، کدام؟ برای ائمه بقی باید ساخت، باید ساختمان ساخت، باید سقف و جایگاه برای زوار درست کرد. اما آیا باید به این نحوه و به این کیفیتی که موجب جلب توجه بشه و بخواهیم به این وسیله بر سایر ابنیه در دنیا فخر بفروشیم؟ اینه. اگر اینه، خیلی ساختمان‌ها در دنیا هست که مربوط به مکتب‌های دیگه، ملل دیگه، نصارا و اینها هست که یکیش هم در کشورهای اسلامی نیست، یکیش هم نیست. پس اونا بالاترن دیگه، اونا از ما بالاترن. اگه تمدن اینه، اگه تمدن ساختن قصر الحمرا در اسپانیا و مسجد در اندلس و اونهاست، الان خیلی جا هستن که رو دست ما زدن. خب پس اونا بالاترن دیگه، بالاخره در هر زمانی. تازه اونها رو مگه کی ساختن؟ همین افرادی ساختن که حالا یا ارمنی بودن، نصرانی بودن، مسلمان شدن، یا همون نصرانی ها اومدن ساختن. هیچ چیز نداریم. مگر حالا بناهایی که در اون موقع ساخته، کی گفته حالا اونها هم مسلمان بودن ساختن؟ معمارش مسلمان بوده؟ کی گفته؟ کجا نوشته؟ معمار هم مسلمان هست، هم نصرانی هست، مهندس هم مسلمانه، هم نصرانیه، عمله و بنا هم مسلمون دارن، همه دارن. اینا که افتخار نیست، اینا که فخر نیست. درست؟ اینها چیه؟ اینها برای این است که ما گم کردیم راه رو، ما داریم به راه دیگری داریم میریم، ما رو دارن به سمت دیگری میکشن، خودمون داریم به سمت دیگر داریم میریم. از این مظاهر داریم برای راه خودمون داریم استفاده میکنیم، این مظاهر که ما رو به خدا نمیرسانن. درست؟ پس بنابراین برای عبور از این مطالب باید انسان به ریاضات بپردازد، باید انسان به تغییر و تبدل در نفس بپردازد تا اینکه بتواند اون حرکت خودش را به سوی مبدع و به سوی تکامل اون حرکت خودش را ادامه بدهد. خب وقت دیگر گذشته و حال ما هم که بیش از این دیگر، یعنی از اول خیلی حالمون هم خیلی سر جا نبود، گفتیم میایم پیش رفقا میشینیم، اگر حالمون آمد میریم، اگر نه به یکی از این رفقا میگیم شما بیاید. بالاخره همه که فرق نمی کنیم، همه مثل هم، و حالا یکی دیگه بیاد ما بشینیم و متعز بشیم دیگه از صحبتها و مطالبی که رفقا و دوستان میگن. الحمدلله همه اهل معنا، همه اهل علم، همه اهل فهم و همه اهل اطلاع. امیدواریم که خداوند ما را به وظیفه‌مون آگاه کنه، فهم ما را باز کنه، بین مجاز و بین حقیقت فرق‌های بین اینها را برای ما روشن کنه، که هرچه این فرق‌ها بهتر روشن بشه حرکت ما به سوی تجرد راحت‌تر میشه. به جای اینکه هی خودمونو بخوریم و هی تو سر خودمونو بزنیم راحت میریم، به جای اینکه هی بیایم بگیم ای آقا چیکار کنیم، آقا چیکار کنیم، آقا اون کارو بکنیم، هی راحت خودمون راه رو میریم و جلو. چرا؟ چون راه روشنه، مسئله روشنه. به جای اینکه هی بیایم از این و از اون شکایت کنیم، ها اصلا بدون شکایت دیگه راه را انسان خودش میره، دیگه نیازی به شکایت نمیرسه، خود مطلب روشن میشه، قضیه برای انسان روشن میشه و انسان وقتش را به مطالب دیگری میگذراند، نه به اون چیزهایی که باعث بشه اتلاف بشه وقتش و فرصتش از دست بره، اون ظرفیتهاش کاسته بشه. اون بالاخره انسان دارای ظرفیت دیگه، چرا انسان اون ظرفیت ها را بیا در این جور مسائل صرف کنه، در این گونه امور پیش پا افتاده بیاد صرف کنه؟ درست وقتی که دو تا بچه با هم دیگه دعوا میکنن، هیچ وقت شده شما بیایید و وقت بذارید و فلان کنه بگید نه اینو برو مثلا مادرش بره اینها رو از هم دیگه جدا کنه، من کار دارم، من شما که نمیاید وقت بذارید و یک ساعت با این صحبت کنی، با این حال دو تا بچه با یه آب نبات به این بده و یه شکلاتم به اون قضیه. ما نباید وقتمون را، استعدادمون را، اون داده ها را، اون یافته ها را، اون ظرفیت ها را، اون امکاناتی را که خدا برای ما قرار داده برای این گونه امور صرف کنیم، اونها را باید بذاریم برای اون، این مطالب را باید دست اهلش بسپاریم. بذارید مردم تو سر همدیگه بزنن، بذارید مردم به همدیگه هر چی میخوان بگن بگن، بذارید بیرون فرض کنید که در حال و هوای خودشون باشن، ما چرا بیاییم در اون داد و ستد آنان ما هم شریک باشیم؟ ما داد و ستد خود را داشته باشیم. مرحوم آقا خیلی میفرمودن، این قضیه را میفرمودن به افراد، چه به طور عموم و چه به طور خصوص. میگن دنیا را برای اهل دنیا واگذارید. دنیا یعنی چی؟ یعنی همین دنیا را برای اهل دنیا واگذارید. به شما چه؟ آی فلان چیز گرون شده، به شما چه؟ آی ارزون شده، به شما چه؟ آی فلان جا جنگ شده، به شما چه؟ تو سر همدیگه زدن، به شما چه؟ چیکار دارید؟ اینا همش چیه؟ همش دنیاست، هم این طرفش دنیاست، هم اون ورش دنیاست، هیچ کدومش خدای تو کار نیست، همه این وره همو وره. الیمین و الیسار و مظله و طریق الوسطا یلجاده، هم شخصی که به راست میره به گمراهی میره، هم شخصی که به چپ میره به گمراهی میره. دعواها همه دعواها بر اساس اعتباریات، بر اساس توهمات، بر اساس تخیلات. حالا یک از کارهایی که اون میکنه اگر این میکنه نولش کن، این خودیه ولش کن. چی شد؟ خب که همون کار بود. میبینی؟ تمام اینها چیه؟ مسائل، مسائلی است خارج از اون چه که بزرگان فرمودن. لذا ما بیاین و به کار خود برسیم و به کار خود باشیم. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، این شعر رو همه یاد بگیرن و همه هر روزی صد مرتبه این شعر رو به عنوان ذکر بگن. نگید حالا من چیز خودم میگم، یه دفعه آقا فرمودن حالت چطوره؟ گفتم انا من عباد الله المرخصین. شو فرمودن این آیه کی نازل شد؟ گفتم الان. ما از بندگان مرخص هستیم، من عباد الله المخلصی. درست شد. دنیا اینو مرحوم آقا خیلی میخوندن این شعر، دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. درست شد؟ یاد گرفتید یا نه؟ انشاءالله که موفق باشید. امیدواریم خداوند در تحت ولایت مطلقه و امدادهای نفوس قدس الهی همه ما را از یمین و یسار محفوظ و مسنون بدارد و مطیع و منقاد صاحب مقام ولایت بگرداند. اللهم صل علی محمد.